بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل 12 راجع به قضا و قدر بود، هم بحث قضا مطرح شد و هم مسئله قدر اصل بحثش از منظر توضیحاتی که علامه دادن گذشت. فقط یک نکته رو تذکر بدم، در جلسه پیش سطر آخر بحث این عبارت فلا سبیل لشیء منها الا الی صفت او اثر هداه الیه تقدیر، همونجوری که خیلی از دوستان گفتن بهتره که این منها به همون اشیا بخوره، بچه من فکر میکردم جوری دیگه باشه بهتره، ولی همینطور روانتره. فلا سبیل لشیء منها الا الی صفت او اثر هداه الیه تقدیر، یعنی راهی برای هیچ یک از اشیا به صفت یا اثری نیست مگر اون صفت و اثری رو که تقدیر در واقع هدایت بکند شیء را به سوی اون صفت یا اثر. هداه باز به اون شیئی از اشیا میخوره، الیه به مثلا صفت یا اثر، یعنی هر یک از صفات یا آثار. حالا در صورت در ادامه بحث علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا اشکال و پاسخ رو مطرح می کنن. اشکال نخست و پاسخ اشکال این استش که با توجه به بحثی که شما در ارتباط با قدر مطرح کردید، جایگاه افعال اختیاری انسان چی میشه؟ این حالا تقدیر در ارتباط با فضاهای غیر اختیاری مشکلی ایجاد نمیکنه، چه در غیر انسان چه در انسان. افعال غیر اختیاری، صفات و افعال غیر اختیاری مشکلی ایجاد نمیکنه، اما در خصوص انسان یا موجوداتی مشابه انسان که دارای افعال اختیاری هستند، با توضیحاتی که شما راجع به قدر دادید اختیار انسان چه جایگاهی داره؟ البته این همین بحث راجع به قضا هم هست، با توضیحاتی که راجع به قضا و قدر هست جایگاه افعال اختیاری انسان چیه؟ علامه خیلی مختصر پاسخ میده و پاسخشون هم درسته که اصلا هیچ تنافی بین افعال اختیاری و مسئله قضا و قدر وجود نداره، به خاطر اینکه اختیار، مباحث پیرامونی و هر چی که در حوزه افعال اختیاری انسان هستش در ارتباط با قضا و قدر ملحوظ شده. یعنی در بحث قضا، در بحث قدر وقتی میرسه به موجودی مثل انسان در حوزه افعال اختیاریش، طبیعتاً هر چی که در حوزه اختیار لازم استش تو بحث قضا و قدر اونها مورد ملاحظه قرار گرفته. بعد الله میفرماد ما قبلاً هم یکی دو بار راجع به افعال اختیاری انسان و اینکه نگاه های هستی شناسانه ما مشکلی برای افعال اختیاری انسان ایجاد نمیکنه مباحثی مطرح کردیم، چنانچه بعداً هم باز در برخی از قسمت‌ها اشاراتی به این بحث هست. اینجور می‌فرمان فإن قلت لازم هذا البيان، لازمه این بیان که شما تو قدر دارید لازمش اینه که کون الانسان مجبرن غیر مختارن فی افعاله، انسان مجبور باشه در افعالش اختیار نداشته باشه. عرض کردم برخورد مسئله قدر در غیر از افعال اختیاری خب مشکلی ایجاد نمی‌کنه در غیر انسان و در انسان راجع به افعال غیر اختیاری، ولی تو افعال اختیاری انسان و مشابه انسان کنه یک برخوردی بین قدر و این افعال پدید میاد، چنانچه این بحث اختصاصی به قدر هم نداره، راجع به قضا هم هست. قلتو کلا، هرگز اینجور نیست. این لازمه بحثایی که ما توی قدر مطرح کردیم این نیستش که انسان در خصوص افعال اختیاری مجبور و مجبر باشه. فإن الاختیار احد الشرائط التي يحد بها فعل الانسان، چون اساسا اختیار خودش یکی از شرایطی هستش که فعل انسان محدود به او هست. یعنی وقتی فعل انسان میخواد حد و حدودش تو قدر مشخص بشه، یکی از جنبه‌هایی رو که حد و حدود فعل انسان رو مشخص میکنه مسئله اختیار و تمام چیزهایی است که در حول و حوش بحث اختیار مطرح هستش. چون ما گفتیم قدر در ارتباط با آثار و صفات و افعاله. خب فعل انسان یکی از چیزهایی رو که حدود او رو مشخص میکنه خود مسئله اختیار و اراده او و چیزهای پیرامونی اوست. پس با همین ویژگی ها در تقدیر مقدر میشه یا در قضا اون حکم حتمی الهی برش پیاده میشه. نه اینجا الان نه. و قد فصلنا القول فی دفع هذه الشبهه فی مباحث الوجود و فی مباحث العله و المعلول. ما قبلا راجع به ما تفصیل دادیم، برخی از جاها خیلی کم. و قد فصلنا القول فی دفع هذه الشبهه. دفع هذه الشبهه یعنی همراه نبودن مسئله ضرورت های نظام هستی با افعال اختیاری انسان از جنبه‌های متعدد. و قد فصلنا القول فی دفع هذه الشبهه فی مباحث الوجود، چیزی که بیشتر مناسبت داره فصل 5 مرحله 4 هست. و فی مباحث العله و المعلول از کتاب ما صفحه 160 میشه. این اشکال و پاسخ اول. و اما اشکال دوم. اشکال دوم این استش که شما در تبیین مفهوم قدر و تقدیر به گونه ای توضیح دادید که بحث رو منحصر کردید به موجودات عالم ماده، چون شما مسئله قدر و تقدیر رو به طرف آثار و صفات و عوارض شی سوق دادید اولا، و ثانیا ما میدونیم بحث آثار و افعال و عوارض و همانندهای اینها فقط در جایی مطرح هستش که پای ماده در میان باشه. خب طبیعتا نتیجه این مقدمات این خواهد شد که قدر و تقدیر فقط اختصاص داره به عوالم مادی. خب چرا شما مسئله قدر و تقدیر رو تعمیم نمیدید به جمیع حدود یک شی؟ چرا فقط منحصر کردید به حدودی رو که در ارتباط با آثار و صفات و عوارض هست؟ اساسا بگید که قدر و تقدیر در ارتباط با حدود ماهوی یک شی رقم میخوره. اگر اینجور توضیح بدید مسئله تعمیم پیدا میکنه. غیر از باری تعالی همه ممکنات دارای ماهیت هستن. ماهیت یعنی حدود ذاتی یک شی، حد و حدودی که در ارتباط با یک شی قابل تر هستش. خب اگر شما قدر و تقدیر رو ببرید به طرف حدود ذاتی و ماهوی اشیا، بحث تعمیم پیدا میکنه. تمام اشیا به لحاظ حدود ماهویشون، چه عقلی باشه، چه مثالی باشه، چه مادی باشه، تحت تعریف قدر و تقدیر خواهد اومد. یعنی مسئله قدر راجب اونها پیاده میشه. اون وقت تقدیر باید یک مرحله جلوتر باشه دیگه. تقدیر رو در کجا مطرح میکنیم؟ در علم ذاتی پروردگار. یعنی علم ذاتی پروردگار چطور از یک حیث نگاه کردید شد غذا؟ خب از یک حیث دیگه نگاه بکنید بشه چی؟ قدر. یعنی اون اندازگیری ها، اون حد و حدودهایی رو که راجب ماهیات جمیع اشیاء مادون در علم ازلی الهی صورت میبنده، ما به اونا بگیم چی؟ تقدیر. و به جریان اونها در نظام هستی بگیم قدر. ولی ایشون یه مستشکل در ادامه بحث میفرماد قدر هم مثل قضا دارای دو مرحله باشه. با این توضیح کلان میگیم. خب یه قدر قدر علمیه، یه قدر قدر عینیه. چنانچه قضا یه مرحله از قضا قضای علمیه، یه مرحله از قضا قضای عینیه. قدر عینی چیه؟ تمام ماهیتهایی که در غیر از باری تعالی جریان پیدا میکنه، چه در عوالم عقلی، مثالی، مادی، همشون اینا قدر عینیه. قدر علمی کجاست؟ همون علم ذاتی پروردگار به این که این ماهیات باید به این شکل جریان پیدا بکنن، اون قدر علمی میشه. قدر علمی در پی دارد قدر عینی را. خب چنانچه در باب قضا هم همینجوره. ایشون میفرماد ما یک مغزی داریم و یک قضا. توجه فرمودید که ما اون مغزی رو میگیم غذای عینی و غذا رو میگیم غذای علمی. حالا چجور باید تبیین بکنیم؟ برای اون چی که علامه قبلا توضیح داد، تمام اشیا یک جنبه وجوب داره، یک جنبه ایجاب داره. اگه جنبه وجوبیشون رو نگاه بکنیم، همون مغزیه، توجه کردید؟ و اگر جنبه ایجابیشون رو نگاه بکنیم، همون ایجاب علمیه، ایجاب علمی با توضیحی که علامه مطرح کردن یا بنابر توضیحاتی که دیگران دادن. هر مرحله بالاتر که جنبه علمی داره میشود غذا، اون جنبه‌ای که پیاده میشه میشه مغزی یا غذا عینی میشه. مستشکل میگه چرا شما این کار نمی کنید؟ چرا بحث قدر رو تعمیم نمیدید، گستردهش نمی کنید؟ قبلا عرض کردیم که علامه طباطبایی در حواشیشون بر اسفار و در المیزان تقریبا همین کار رو انجام دادن. اینجا میفرمان که علت این که قدر تعمیم داده نمیشه این استش که آیون میخوان مراعات مفهوم ظاهر از قدر رو داشته باشن. مفهوم ظاهر از قدر میره به طرف حد و حدود و صغور اشیا به لحاظ صفات و آثار، به طرف ذاتشون سوق پیدا نمیکنه، به طرف حدود ذاتی و ماهیات های ذاتیشون سوق پیدا نمیکنه، از مفهوم لغت و چرا که میخواد از فضاهای عرفی که در دین شناسی و اینها هستش استفاده بکنه. قدر و تقدیر و اندازه‌گیری و حد و حدود بیشتر راجع به اعراض خارج از ذات مطرح هستش، و چون اعراض خارج از ذات در حوزه ماده و مادیات مطرح هستش، پس باید بگیم قدر و تقدیر بنابر مفهوم عرفیش اختصاص داره به عالم ماده. همینجا میتونیم ما استفاده های زیادی بکنیم که از نظر فلسفی که بخوایم بحث رو پیش ببریم میتونه بحث عام باشه، اما به لحاظ برداشتی که عرف از لغت قدر و تقدیر و اندازه و همانند اینا داره، بحث اختصاص پیدا میکنه به حوزه عالم ماده. ببینید بحث رو، از واژه قدر و تقدیر در ارتباط با واژه‌های دینی خیلی، حالا من همین اخیراً هم با نامی دست من بود، خیلی مختلف و متعدد هست، هم به لحاظ برداشتایی که تو فلسفه میشه، تو عرفان میشه، تو کلام میشه، تو فضاهای دینی هست، انواع اصطلاحات تو فضای قدر و قضا و امثال اینها قابل برداشت هست. فإن قلت، اون تمام شده، و اما فإن قلت و قلت دوم، فإن قلت هلا عممتم القول فی القدر، چرا تعمیم نمیدید مسئله قدر رو؟ خب قدر رو شما چجوری تعریف کردید؟ و هوا ضرب الحدود لشی من حیث صفاته و آثاره فی علم سابق یتبعه العین، و اون در واقع ضرب حدود، مشخص کردن حدود است برای یک شی از حیث صفات و آثارش. کجا؟ اینجا قدر به معنی تقدیر مطرح شده. یادتون باشه اونجا که شروع می‌کردیم قدر به معنی خود اون حدودی که در شی هست، اینجا قدر به معنی تقدیر آمده، چون گفته فی علم سابق یتبعه العین، در علم سابقی که پس از او در عینیت اون حدود راجع به شی پیاده میشه. حالا چرا شما مسئله رو تو قدر تعمیم نمیدید حتی یعم الماهیات الامکانیه، تا اینکه تمام ماهیت های امکانی رو پوشش بده، نه منحصرا اشیاء مادی را به لحاظ صفات و آثارشون. فان الماهیات، چون اونجوری که شما دنبالش هستید در قدر و تقدیر در همه ماهیات هست، چون ماهیت یعنی چی؟ حد و شی. ماهیت در جایی هستش که یک سری دارایی ها و یک سری نداری ها مطرح بشه، وجدان و فقدان مطرح بشه، همون بحثی هست که شما بالاتر پیاده کردید. یک سری در واقع چیزهایی رو میگه وجود داره و یک سری سلوب هم لازمه او هستش. خب شما چنین چیزی رو در مسئله قدر و تقدیر تعقیب میکنید، خب این در باب همه ماهیات میتونه جریان پیدا بکنه. فإن الماهیات ایضا حدود لموضوعاتها تتمیز من غیرها و تلازمها سلوب لا تتعدا. ماهیات هم، یعنی ماهیات هم گفته، یعنی غیر از اون بحث صفات و آثار، ماهیات به طور کل. فإن الماهیات، یا بگید ماهیات به حسب ذات که ایضا به این شکل معنا بشه، فإن الماهیات ایضا حدود لموضوعاتها، حدودی هستن برای موضوعات این ماهیات که همون وجودها باشن. تتمیز من غیرها، که تمییز پیدا میکنن این موضوعات از غیرشون به واسطه این حدود، و تلازمها سلوبون، و ملازم خواهد بود این موضوعات رو یک سری سلوبی که این موضوعات تعدی نمیکنه این حدود را، و تلازمها سلوبون لا تتعداها از این سلوب یا از اون حدود. ماهیات هم برای موضوعاتشون همین حدودن، تتمیز اون موضوعات از غیرشون به واسطه این حدود، و تلازمها یعنی ملازمت دارد این موضوعات را سلوب، سلوبی که لا تتعداها نمی گذرد اون موضوعات از این حدود یا از این حد و مرزهایی رو که به نحو ایجاب و سلب مشخص شد. و قد تقدم ان کل ذی ماهیت فهو ممکن، قبلا هم گذشت که هر صاحب ماهیتی ممکنه غیر از باری تعالی، تمام ممکنات دارای ماهیت هستند. و ان الممکنه مرکب الذات من ایجاب من الایجاب و سلب، ممکن به حسب ذاتش، یعنی کار نداریم به حسب صفات و آثارش، به حسب ذاتش مرکب از ایجاب و سلب، مرکب از وجدان و فقدانه. اگه اینجوری باشه فیعم الغدر و کل ممکنن، پس غدر همه ممکنات رو پوشش خواهد داد، سوا اون کان عقلا مجردا او مثالا معلقا، اصطلاح شیخش را، چه عقل مجرد باشه چه مثال معلق باشه، او طبیعتا مادیتا فرقی نداره. و یکون العلم السابق الذی یتقدر بهی الشی، و یکون العلم السابق الذی یتقدر بهی الشی علما ذاتیا، اون وقت اینجوری بخونیم، یعنی و یکون العلم السابق الذی یتقدر بهی الشی علما ذاتیا. میفرماد این شد خود قدر. پس ببینید این ماهیت هایی رو که باز اینجا قدر رفته به طرف نه تقدیر، رفته به طرف حدودی رو که در ارتباط با خود اشیا در عالم عین مطرح استش، در صورت قدر همه ممکنات رو از عقل و مثال و طبیعت مادی همه رو پوشش میده. اون وقت تقدیر کجا هستش؟ طبیعتا علم سابق بر همه اینها اون چیزی هستش که یتقدر و بهش اشیا به او تقدیر میشن به نحو علم ذاتی. یعنی باید بریم قبل از عالم عقل، اون علم ذاتی پروردگار همون تقدیر همه اشیا هستش. و یکون العلم السابق الذی یتقدر بهی الشیء علما ذاتیا. و بالجمله یه جنبندی بکنیم از این اشکال و از این بحثی که پیش آوردیم، و بالجمله یکون القدر به حسب العین، قدر دو قسمه، قدر عینی داریم و قدر علمی داریم. و بالجمله یکون القدر به حسب العین هو تعین المنتزع من الوجود العینی، یا منتزع من الوجود العینی. قدر به حسب عین یعنی قدر عینی، همون تعین هایی است که انتزاع می شود از وجود عینی از عالم عقل تا عالم ماده. و تقدیر هو تعین العلمی الذی یتبعه العین، که این تقدیر و تعین علمی در حیطه سوق ربوبیه، یعنی علم ذاتی پروردگار. و تقدیر هم تعیین علمی هستش که الذی یتبعه العینو، یعنی این تبعیتش میکنه، تبعیت میکنه از اون تعیین علمی. پس قدر علمی و قدر عینی. کما ان المغزیه هو چنانچه در باب غذا هم همین جوره، ما اشیایی که خارج از سوق ربوبیه هستش یک جنبه وجوب داره، یه جنبه باز برمیگرده به اون تحلیل قبلی، یه جنبه وجوب داره یه جنبه ایجاب. جنبه وجوبش رو میگیم مغزی یا غذای عینی، جنبه ایجابش رو میگیم چی؟ در واقع غذای علمی. کما ان المغزیه هو الوجوب المنتزع من الوجود العینی، و الغذاء هو الایجاب العلمی الذی یستتبعه. و غذا همون ایجاب علمی هستش که در پی دارد اون مغزی را، اون وجوب منتزع از وجود عینی را. یعنی غذا که همون به نوع غذای علمی معنا کرد، جلوتر از مغزی که غذای عینیه. سوا اون کان من حیث الماهیت و ذات او من حیث صفات و آثار. این سوا اون متعلق به قدر و تقدیره، نه مال غذا. سوا اون کان من حیث الماهیت و ذات، چه میخواد این قدر و تقدیر
از حیث ماهیت و ذات باشه او من حیث صفات و آثار، یعنی فقط اختصاصی به صفات و آثار نداره، همه ماهیات رو پوشش میده. اگر کسی این اشکال رو بکنه اینجور جواب میدیم، قلت و کون الماهیه حدن ذاتی للممکن لا ریب فی، این که ماهیت حد ذاتی ممکنات باشه هیچ بحثی درش نیست، همه ماهیات اینجوری هستن به حسب اون شیئی که در نظر گرفته شد. لکنهم را او فی بحث القدر ظاهر مفهومی، لکن آیون حکما علما مثلا مفسرین اینها در مسئله قدر ظاهر مفهوم قدر رو میخوان رعایت بکنن، یعنی میشه قدر رو به نحو طولی نگاه کرد و تا اون بالاها هم برد، ولی به حسب ظاهر وقتی ما مسئله قدر رو مطرح میکنیم اختصاص پیدا میکنه به ملحقات یک شی. لکنهم را او فی بحث القدر ظاهر مفهومه و هو الحد الذی یلحق الشی، یلحق الشی فی ما هو موضوع له من الصفات والآثار دون اصل الذات. خب ظاهر مفهوم قدر چیه؟ ظاهر مفهوم قدر حدی هستش که اندازه و حد و در واقع همون حد و حدودی هستش که ملحق می شود شی را فی ما هو موضوع له، در چیزی که این در واقع قدر وضع شده است برای او، یا بزنید به این حد. و هو الحد الذی یلحق الشی فی ما، در اون چیزی رو که این قدر وضع شده است برای او، که عبارت باشه از صفات و آثار نه اصل ذات. یعنی به لحاظ وضع عرفی و متعارف قدر به این اندازه ها و حدود خارج از ذات شی قرار داده شده. خب حالا که این جوریه اختصاص داره به صفات و آثار تو این وضعی که الان مطرح کردیم، نشون داده میشه که بحث قدر در حوزه آثار و عوارض و اعراض شیعه، و عوارض و اعراض در کدوم حوزه از اشیا مطرحه؟ در جایی که پای ماده در میان باشه، پس اختصاص به اشیای مادی پیدا میکنه. فلا یعم ماوراء التباع التي لها تعلق ما بالماده، پس بنابراین قدر پوشش نمیدهد، شامل نمیشود ماوراء تبایعی رو که تعلقی به ماده دارن، یعنی عالم مثال و عالم عقل رو پوشش نمیده. سرش اینه که صفات و آثار و عوارض در خصوص جایی هستش که مسئله ماده مطرح باشه، صفات و اعراض و اینها در ارتباط با غیر از عالم ماده مطرح نیست، اونها حقایق اندماجیه در مجردات هست. بعد علامه طباطبایی در آخر این فصل میخواد مسئله قضا و قدر را که واژه‌های دینی است و به تدریج در فضای فلسفه راه پیدا کرد، با مباحث بنیادین و اساسی فلسفی یک مقایسه ای انجام بده. لذا ایشون اینطور میفرمان غرض از طرح بحث قضا برای چی بوده؟ میخواستن این نکته رو بگن، یعنی غرض آیون فلاسفه از طرح بحث قضا تو مباحث فلسفی برای چی بوده؟ برای اینکه میخواستن بگن ممکنها اینها اگر میخوان متحقق بشن، خب باید منتهی بشه به یک ایجابی که از ناحیه علت هست. ممکنات که الان موجود هستن و ضرورت بر اونها حاکم هستش، حتما باید منتهی بشه به یک ایجاب اولیه که از حضرت حقه. خب این بحث خیلی شبیه هست به بحثی که آیون فلاسفه مطرح میکنن، میگن اشی ما لم یجب لم یوجد. همینه اصلا غذا، ادبیات غذا اگر بخواد تو حوزه فلسفه مطرح بشه باید در حول و حوش همین قاعده فلسفی طرح بشه، چنانچه الان میفهم ما همین کار کردیم در توضیح غذا. قدر برای چی مطرح شده؟ قدر برای این مطرح شده که، یعنی قدر رو آیون فلاسفه اگه اینجا آوردن، میخواستم بگن که اشیا در حوزه صفات و آثار همینجور رها شده نیستن که هر جور صفتی و آثاری در ارتباط با اونها مطرح بشه، حتی در حوزه افعال اختیاری مرخل انان نیستن، همینجور افسار گسیخته هر جور آثار و صفات در ارتباط با اونها سر بزنه. خب اگر این محتوا رو در حوزه مباحث فلسفی بخوایم پیگیری بکنیم، این بر میگرده به اون قاعده که در واقع معلول شی هم هست. علت در واقع علت شی هم هست. برمیگرده به این قواعدی که در حوزه نظام علیت مطرح هست. ببینید بیان رو میفرماد و غرضهم، یعنی غرض آیون حکما، من عقد هازل بحث، از اینکه بحث قدر رو، هازل بحث یعنی بحث قدر رو ترک کردن در مباحث فلسفی، اینه که بیان و ان الممکن لیس مرخل انان فیما یلحق بهی من الصفات والآثار مستقلن عن الواجب تعالی فیما یتصف بهی او یفعل. میخواستن این نکته رو توضیح بدم که ممکنات همینجور افسار گسیخته نیستن در آنچه را که ملحق به اونها میشود از صفات و آثار، در حالی رو که مستقل هستن از واجب الوجود در موصوفات خودشون یا در کارهایی رو که در اوصاف خودشون یا در کارهایی رو که انجام میدن. فیما یتصف بهی او یفعل، بل الامر فی ذالک الیه تعالی، بلکه حتی در مسئله صفات و آثار هم مسئله برمیگرده به حضرت حق. بل الامر فی ذالک الیه تعالی فلا یقع الا ما قدره، پس واقع نمیشود، یعنی تک تک این صفات و آثار اینها، مگر اون چرا که خداوند تقدیر کرده باشه. خب این به حسب بحث‌های فلسفی با چی مناسبه؟ و هذا غریب المعنا من قولهم علت و علت شی علتون لذالکش شی. این همه چیز در نهایت به باری تعالی منتهی میشه، حتی صفات و آثار. کما ان غرضهم من بحث القضا، کما این که غرض آیون حکما از بحث قضا چی بوده، چی میخواستن بگن؟ کما ان غرضهم من بحث القضا بیان و کما ان غرضهم من بحث القضا بیان و ان الممکن لا یقع الا بوجوب غیری ینتهی الیه تعالی فی علم سابق. بحث قضا را اگه مطرح کردن میخواستن بگن ممکن واقع نمیشه، ممکن مطلقا واقع نمیشه مگر به حسب وجوب غیری، یعنی ضرورت برش حاکمه، این ضرورت در نهایت باید منتهی بشه به حق تعالی. الا به وجوب غیری یعنی ینتهی الیه تعالی فی علم سابق. و این غریب المعنا استش به اون قاعده فلسفی که میگن الشیء ما لم یجب لم یوجد، چون چه ما هم همینجور مطرح کردیم. خب اینجا تا اینجا بحث قضا و قدر و مسئله عنایت تمام شد. میرسیم به فصل 13 هم که راجع به یکی از برجسته ترین صفات الهی بحث میکنه و اونم مسئله قدرت هست. بحث قدرت هست. خب در بحث قدرت هم، حالا بحث مفصل همیشون راجع به قدرت داره، همین اول که وارد میشه، وارد این حوزه میشه که استدلالی بر قدرت باری تعالی طرح بکنه. این که ما میگیم خدای متعال قدیر است یا قادر استش، بشه برهانی دلیلش چیه؟ خب طبیعتاً برهان رو که شکل میده، یک صغرا داره، یک کبرا داره و یه نتیجه. ابتدا صغراشو مطرح میکنه، بعد صفحه بعد، اواخر صفحه بعد کبراشو طرح میکنه و استدلال رو تمام میکنه. منتها بین صغرا و کبرا یک فاصله بسیار گسترده‌ای قرار میده در تحلیل معنای قدرت. اصلا قدرت یعنی چی؟ ایشون برای اینکه این معنای قدرت رو تحلیل بکنه میگه که ما چنین صفتی رو در خودمون داریم. از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، تو مباحث معرفه شناسی هم این مباحث مطرح شده، چیزی رو که ما نمونهش رو در خودمون نداشته باشیم نمیتونیم راجع به اشیای دیگر از جمله باری تعالی او رو مورد شناسایی قرار بدیم. خب ما قدرت رو در خودمون ادراک میکنیم، بیایم ابتداءً مفهوم قدرت رو در خودمون کاملا تحلیل بکنیم، بعدن یکی از کارهایی که باید انجام بدیم نیستش که نقایصی که در، یعنی بعد از این قدرت رو در خودمون شناختیم، نقایص رو ازش حذف بکنیم و در نهایت با کبرایی که میاریم این معنایی رو که کاملا فهم کردیم، نقایص رو ازش برطرف کردیم، در ارتباط با باری تعالی اثبات بکنیم. این روندیست که الان علامه داره طی میکنه. صغرایی که مطرح کردی چیه؟ صغراش این استش که قدرت از کمالات وجودیه، یعنی قدرت یک نداری نیست، یک فقدان نیست، یک داراییه. این اون صغرای برهانی است که علامه میخواد شکل بده، چون بعداً با مقدمه بعدی میخواد بگه اگر یک کمال وجودیه باید حق تعالی او را داشته باشه به لحاظ قواعدی که ما در واجب الوجود شناختیم. ببینید سطر اول بیانشون رو، الفصل الثالث عشر فی قدرته تعالی ان من المعان التي نعدها من الكمالات الوجودیه القدره
از جمله معانی و حقایقی که ما اونا رو جزو کمالات وجودی میشماریم، یعنی فقدان نیست، نداری نیست، نقص نیست، دارایی کماله، اون قدرته. این صغرای بحث ماست، کبرا بعدم میاد. اما این وسط از ولا تکونو تاس از کتاب ما صفحه بعد، اونجایی که میگه وقد تحقق ان کل کمال وجودی فی الوجود فانه موجود للواجب تعالی، این همون چیز داخل پرانتز است که میخواد مفهوم قدرت رو برای ما تبیین بکنه. مفهوم قدرت چجوری تبیین میکنه؟ برمیگرده به قدرتی که در ما هستش. تمام مؤلفه هایی که در قدرت انسانی مطرح هستش، همه این مؤلفه ها رو با شرح و بسط تبیین میکنه. هم ما قبلا این بحث ها رو مشابهش در بحث افعال اختیاری انسان و مبادی و اینها مطرح کردیم، هم به نظرم میاد که اشاراتی بعداً خواهد اومد. اینجا هم الان یک بار دیگه، البته از منظر تبیین مؤلفه های موجود در قدرت مطرح میکنه. بعد از اینکه مفهوم قدرت کاملا مورد شناسایی قرار گرفت، اون وقت استدلال رو تمام میکنه و در ادامه میاد نقایصی که در قدرت انسانی وجود داره اونها رو از باری تعالی سلب میکنه. خب در توضیح مؤلفه های موجود، مؤلفه هایی رو که موجود هستش در قدرت پیش ما، ایشون 6 مرحله رو طی میکنه. مرحله نخست این هستش که اولا قدرتی که در ما مطرح هستش، قدرت در ارتباط با فعل هست، نه در ارتباط با انفعال. انفعال چه ضعیف باشه، چه شدید باشه، در ارتباط با او قدرت به کار نمیره، یا لااقل ما اون قدرتی که الان میخوایم پیش بگیریم و بحثشو بکنیم در حوزه انفعال مد نظر ما نیست، در حوزه فعل. این یک. دو، هر فعلی را ما در ارتباط با هر فعلی مسئله قدرت رو اعمال نمی کنیم، بلکه حتما باید اون فعل فعل علمی باشه تا در حوزه او قدرت معنا پیدا بکنه. لذا افعال غیر علمی، افعال طبیعی، قدرت در ارتباط با او جریان پیدا نمی کنه. قوه ممکنه گفته بشه، نیرو ممکنه گفته بشه، ولی مفهوم قدرت در ارتباط با افعال غیر علمی جریان نداره. این نکته دوم در شناسایی مفهوم قدرت در خود ما. نکته سوم اینه که هر فعل علمی ما در ارتباط با او قدرت رو پیاده نمی کنیم، بلکه فعل علمی که علم ما درش دخالت داشته باشه، در صدورش علم ما درش خب بسیار حالا توضیح میدم این رو. هر فعل علمی که علم ما دخالت در صدور او داشته باشه، اونجاست که قدرت جریان پیدا میکنه. بعدشون یک توضیح مفصل میده که فعل علمی که علم دخالت در صدورش داره چجوریه. اول شی رو تصور میکنه، فوائدش رو تصور میکنه، تصدیق به فوائدش میکنه، یعنی میگه این برای من خیره. وقتی این مراحل علمی رو طی کرد و فهمید این خیر او هستش و کمال او هستش، اون وقت انسان به حسب طبیعتش به طرف کمال خودش میل پیدا میکنه، انبعاث پیدا میکنه که این فعل رو انجام بده. خب فعل علمی که علم دخالت در عمل داشته باشه، این روند رو طی میکنه. الله میفهمد با این توضیحی که مطرح کردیم، دو چیز از حوزه قدرت خارج خواهد شد، دو نوع از افعال از حوزه قدرت خارج خواهد شد. یکی افعال طبیعی که ما علم بهشون داریم ولی علم در صدورشون دخالت نداره، خب اینجا قدرت مطرح نیست. و چیز دیگری رو که از حوزه قدرت خارج میشه، افعالی هستش که ما علم بهش داریم ولی ما مجبوریم در انجام دادنشون، یعنی از روی اختیار و اراده ما صورت نمیگیره، تحت جبر انجام میگیره، اونجا هم قدرت دخالت نداره. این به عنوان مؤلفه در واقع سوم در این ارتباط. حالا اجازه بفرمایید من تا اینجا رو بخونیم تا برسیم به مؤلفه چهارم و بخواید بگم اینا رو. مؤلفه چهارمی که اینجا مطرح شده این استش که خب یه قدم جلوتر در حوزه شناسایی قدرت در ما، اگر فعلی در واقع علمی باشه و علم هم دخالت داشته باشه در صدور او، نکته دیگری که در حول و حوش این مسئله شکل میگیره، در حوزه قدرت در ما شکل میگیره، بحث شوقه. یعنی ما به یک عملی علم پیدا میکنیم، فوایدش رو میفهمیم، میدونیم خیر و کمال ما هستش، انبعاض پیدا میشه. این انبعاض به لحاظ مکانیزمی که در انسان صورت میگیره تو حوزه شوق. شوق در کجا انجام میگیره؟ در ارتباط با خیر و کمالی که مفقود باشه. وقتی چیزی رو انسان بفهمه و خیر بودنش رو بفهمه ولی موجود نباشه، شوق ایجاد میشه. لذا در انسان همین جوریه. یعنی در افعالی رو که قدرت درش معنا داره در ارتباط با انسان، مسئله شوق هم پاش به وسط کشیده میشه. چیز دیگری که در این حوزه در ارتباط با انسان پاش به وسط کشیده میشه، مسئله اراده است. بعد از شوق، حالا شوق که مؤکد شد و اینها، مسئله اراده شکل میگیره. اراده میکنیم و بعد مرحله بعدی این هستش که چی؟ فعل انجام میگیره که همون تحریک عضلات هست. پس مؤلفه هایی رو که در باب انسان مطرح هست و در اونجاست که مسئله قدرت پا میگیره، در این روندیست که الان توضیح دادیم. حالا تک تک میخونیم، اگر توضیح لازم بود عرض میکنیم. ولا تکونو، اینجا ما داریم تحلیل مؤلفه ها و مقومه هایی که در حول و حوش قدرت در حوزه انسانی مطرح هستش رو مورد کاوش قرار میدیم. به چه انگیزه ای؟ برای اینکه مفهوم قدرت برای ما واضح بشه. ولا یک، ولا تکونو الا فلفل دون الانفعال، قدرت در فعل است نه انفعال. فلان نعد و یا فلان بله نعد و انفعال شیئا غیرهی شدیدن کان او ضعیفا قدرتن، ما به حساب نمی آوریم، ما به حساب نمی آوریم انفعال شیئی رو از دیگری. حالا چه میخواد این انفعال شدید باشد یا ضعیف باشه، قدرت به حساب نمی آوریم. فقط فعل رو ما قدرت به حساب می آوریم. همینجا بله بله نه نه، در قدرت در حوزه فعل هست نه انفعال. چه انفعال شدید باشد یا ضعیف باشه، بحث قدرت در باره او مطرح نیست. خیلی خوب، این یک. دو، ولا فی کل فعل، در هر فعلی هم ما مسئله قدرت رو مطرح نمی کنیم. بل فل فعل الذی لفاعله علم به، بلکه فعلی که فاعلش علمی به او داشته باشه. فلا نسمی مبدئیت الفوائل طبیعیت العادمت لشعور قدرتن لها، وقتی فوائل طبیعی که شعور ندارن نسبت به فعل خودشون، مبدئیت این فوائل طبیعی رو نسبت به افعال خودشون قدرت اونها به حساب نمیاریم. یعنی قدرت در چنین حوزه جریان نداره به لازم مفهوم شناسی قدرت. این دو. سه، ولا فی کل فعل لفاعلهی علم به، همچنین در ارتباط با هر فعلی که فاعلش علم به او داشته باشه ما مسئله قدرت تر نمی کنیم. بل فل فعل العلمی الذی یبعث العلم بهی فاعله علی الفعل، بلکه در فعل علمی رو که علم به این فعل فاعل رو تحریک بکند به طرف فعل، یعنی در فاعل علمی که علمش مؤثر در صدور فعل باشه. خب بعد ایشون توضیح میده، شرح میده، شاید که منظم نباشه، شرح میده که چجور یک علمی در انسان رو تحریک به طرف فعل میکنه. شرح میده این نکته رو. ولی با توجه به این قید، دو نوع افعال از حوزه اختیار، از حوزه قدرت خارج خواهند شد. یکی چی؟ یکی افعال طبیعی که انسان بهش علمم داره ولی علمش هیچ دخالتی در صدور این افعال طبیعی نداره. فلیست مبدئیت الانسان مثلا لافعاله طبیعیت البدنیه قدرتن و انکان له علم بها، پس مبدئیت انسان مثلا در ارتباط با افعال طبیعی بدنیش قدرت به حساب نمیاد، اگرچه این انسان علم به این در واقع افعال طبیعی هم داشته باشه. بل الفعل الذی یعلم الفاعل انه خیر له من حیث انه هذا الفاعل، بلکه فعلی رو که فاعل بدوند که این فعل خیر است برای او از این جهت که بخواد این فاعل بشه، عبارت یه مقداری میتونست روانتر و بهتر باشه. بل الفعل الذی یعلم الفاعل انه خیر له، از اون جهت که میخواد این شخص این فاعل باشه. به ان یتصوره و یصدق انه خیر له، به این که تصور بکند این فاعل اون فعل را
و تصدیق بکند که اون فعل خیر استش برای اون من حیث و انه هذا الفاعل، از این جهت که بخواد این فاعل بشه. و لازم العلم بکون الفعل خیرا للفاعل ان یکون کمالا له، لازمه علم به این که این فعل خیر است برای فاعل این استش این فعل کمال استش برای این فاعل. یغتزیه به نفسه، وقتی کمال بود برای او دیگه طبیعت این انسان طبیعت همون طبیعت ارادی و علمیش، یغتزیه به نفسه این انسان ذاتن تمایل داره به سوی او، اقتضا میکند او را. فان خیر کل نوع هو الکمال المترتب علی، خیر هر نوعی همون کمالی هستش که برش ترتب پیدا میکنه. و طبیعت نوعیه هی المبدا المقتضی له، طبیعت نوعیه اون مبدعی هستش که اقتضای این کمال رو میکنه در باب انسان، البته اینجوریه. و اذا فرز انه عالم بکونه خیرا له و کمالا یقتضی، اینجا یه ویرگول، انبعث الفاعل الیه بذاته لا به ایجاب مقتضن، بله لا به ایجاب مقتضن غیره و تحمیله علی. میفرماد فاعل برانگیخته می شود به طرف فعل به حسب ذات خودش. اینجا اون نوع فعل دومی که از حوزه اختیار با این شرط خارج می کنیم می خواد توضیح بده، یعنی فعل های اجباری که دیگران تحمیل بکنن برش، اونم قدرت در بارش مطرح نیست چون علم این انسان دخالت نداره در انجامش. ان بعث الفاعل الیه به ذاته لا به ایجاب مقتضن غیره، لا به ایجاب مقتضن غیره، به حسب ذات به طرفش منبعث میشه، نه به ایجاب اقتضا کننده ای غیر از خود او. لا به ایجاب مقتضن غیره و تحمیله علی، و تحمیل بکند اون غیر در واقع این فعل رو بر این انسان. فلا قدرت مع الاجبار، پس در صورتی که اجبار باشه هیچ قدرتی مطرح نیست. والقادر مختارون، قادر اونی هستش که مختار باشه. به معنا ان الفعل انما يتعين له بتعيين من، لا بتعيين من غیره، میگه خودش معین بکند نه اینکه غیر او معین بکنه. پس بنابراین از جمله مؤلفه‌هایی که در حوزه افعال انسان است و در اونجا قدرت راه پیدا میکنه اینه که فعل او علمی باشه به نوعی که علم دخالت در فعلش داشته باشه. این نکته دو چیز رو خارج خواهد کرد، هم افعال طبیعی که انسان بهش علم داره قدرت درباره او نیست، هم افعال جبری و اجباری هم قدرت درباره او مطرح نیستش. حالا وقتی ما گذشته البته میخواستیم تا اون وقت تحقیق برسونیم نمیشه، در اصل تا اینجا باشه بقیه شو تا اینجا سه بود داره. بله به خاطر اینکه چی اون فعل باید چی بود؟ اولش فعل باشه نه انفعال، این یک. دوم این که فعل باید علمی باشه، سوم این که علمش باید دخالت در فعلش داشته باشه، که این همین رو تازه توضیح دادیم. السلام علیکم و رحمت الله. بالاخره الان قدرت یک واژه‌ای است که استعمال شده در لغت و میان مردم و بعد هم در ارتباط با خدا هم جریان پیدا کرد، در واقع انسان هم پیاده کردن، ولی در ارتباط با موجودات طبیعی قدرت رو اعمال نمی کنن، در ارتباط با افعال اجباری قدرت رو اعمال نمی کنن، در ارتباط با انفعالها قدرت رو اعمال نمی کنن. نمی به کار نمی بره، اون میگه توان، میگه قوه، نمیگه قدرت. یعنی ما الان در بحث مفهوم شناسی قدرتی، معمولا عرف وقتی واژه قدرت رو به کار میبره در جایی هستش که علم باشه، اختیار باشه، تو این چیزها به کار میبره، معمولا اینجوریه. مگه اینکه بخواید چیکار بکنید این لفظ رو از این ویژگی‌های عرفیش جداش کنید، خب در اون صورت مثلا ممکنه بگید به مبدا فعل به نحو مطلق ما بگیم قدرت. توجه کردید؟ خب اون وقت باید در باب باری تعالی طبیعتا ما خصوصیات زیادی رو راجع به مبدا مبدئیت اون نسبت به افعال مطرح بکنیم تا قدرت اونجا معنا پیدا بکنه. یک راه همینه. ولی الان ما این کمی جلوتر میریم، میگیم قدرت رو ما به لحاظ لغت در جایی میشناسیم که فعل طبیعی نباشه، فعل جبری نباشه. این نکته خوبی است. ما قدرت در خودمون وقتی به کار می‌گیریم با این قیودات خیلی نزدیک میشیم به اونی که برای باری تعالی می‌خوایم مطرح کنیم. یه چند تا نقص در ارتباط با افعال قادرانه ما هستش که اونها رو هم بعداً رفع خواهیم کرد، اونو برای خداوند اثبات می‌کنیم. اینجا بحث مفهوم شناسی قدرته. مفهوم شناسی واژه قدرت ها. ماهیت یعنی مقولات برایشون صادره، حتما ضرورت نداره جنس و فصل معنی ماده و صورت داشته باشه، یعنی حتی ضرورت نداره حتما مرکب باشه، مثلا اگر از جمله مقولات باشه که ماهیت های بسیط هست، اگر از اونا پایین تر باشه مرکب میشن از جنس و فصل، ولی که جنس و فصل عقلی، یه وقتی خارجی یه وقتی عقلی، همشون هم اینجوری هست. ماهیت پاش که مطرح شد دو قسم ماهیت، یا ماهیت بسیطه مثل اجناس عالیه و برخی از ماهیت هایی که جنس عالی هم نیستن ولی میگن بسیطه، مثل نقطه، وحدت، اینها، یا اینکه از اجناس عالی پایین تره که این ماهیت ها ماهیت های مرکب هستن، حالا مرکب یا مرکب عقلیه یا مرکب خارجی.
اون بحث اثبات فساد در اون که ماهیت نداره حتی آلا استدلالایی که آوردن خیلی دارن، از همین میخواست استفاده کنه که مرکب نیست، چون مرکب نیست یعنی از عدم ترکیب خواست استفاده کنه به ساده چیز بود، این عدم ماهیت.
نه اون مثلا نگاه کنید، اگر ماهیت در شیء راه پیدا بکنه اون شیء مرکب از وجدان و فقدانه، از وجود و ماهیت، این خودش نوعی ترکیبه و ترکیب در باب حق تعالی مثلا راه نداره. اونجا عنایت به این نکته نیستش که ماهیت حتما باید مرکب باشه، حتی ماهیت اگه بسیط هم باشه در ارتباط با یک شیء بیاد اون شیء خودش مرکب میشه، مرکب از وجود و ماهیت، مرکب از چی؟ وجدان و فقدان خواهد شد، بازم ترکیب راه پیدا میکنه. این لازمش این نیست که حتما ماهیت باید خودش مرکب باشه، این ضرورت نداره. شاید
کاملا تکرار
بحثایی که قبلا اولی از منظر جریان قدرت داره نگاه میکنه، هیچ خصوصیتی نداره، فقط قدرت رو نگاه میکنه، میگه قدرت اینجا هست اینجا، ولی همین مبادی افعال اختیاری انسان رو داره توضیح میده، تصور و تصدیق و شوق و اراده و همه حرفا رو داره میزنه، فقط میگه که قدرت به چه لحاظهای جریان داره، فقط اینه، چیز اضافهش اینجاست همین. هر چی سرعت گرفتیم که بخش تمام کنیم نشد. خداحافظ.
درسته. من اینجا وسط پیام القدر رو کل ممکن
ممکنه. بله.
خب بعد این ماهیت، این که میگیم حیث تغییر یه نفادی هست، نفاد بیشتر اینو میدونه که حالت سلبی رو داره میگه، سلب اشیا رو میگه،
نه دیگه خود این جمعه
فقدانش هم نشون میده ماهیت.
آره ماهیت میگه چه چیزایی داره چه چیزایی نداره، حسن حدود نقشش همینه، خود وجود وجدانه، اما چی نشون میده که چی داره؟ ماهیت. یعنی تمام دارایی‌های وجود تو ماهیت نشون داده میشه.
در واقع ماهیت خودش چی نداره، همونو داره نشون میده.
آره فقط داره نشون میده. لذا ماهیت میگن مظهره، حکایت وجوده.
للعظام.
بله؟
للعظام.
نه حالا کار ندارم، حکایت وجود هم برای خاطر خارج هم للعظام.
برای اینکه مثلا برگردیم بگیم ماهیت همون توهمی که بعضی کلمه منشأ انتظار میشه هم از طریق معقول اولا بگیم. شما چطوری تو معقول اولا میگید وجود محمولی و وجود رابطش تو خارجه، بعد وقت موقع پای اصالت وجود اعتباریت میگید منشأ انتزاعش فقط تو خارجه؟
یه بار دیگه برو
میگه ما فرمایشی که شما کردید برای مثلا در تایید فرمایش شما میشه از این استفاده کرد که معقول ماهیت ها معقول اولاست.
درسته.
خب معقول اولا خودتون میگید وجود معمولی و وجود رابطیش جفتش تو خارج.
این یعنی چی؟
یعنی عروض و اتصافش تو خارج. بعد اون که عروض و اتصافش تو خارجه، بعد چطوری میاد تو اصالت وجود اعتباریت ماهیت میگید منشأ انتزاع ماهیت تو خارجه؟
خب
بله. میشه اینجوری؟
بله اونا میگن خب عروض و اتصاف در خارج است مجازن، ترجمه کردید میگن عروض و اتصاف. خب اینم خوبه، یعنی شما در معقول اول میگید عروض و اتصافش تو خارج، هر دو میگید عروض، یعنی اصلا معنی این سخن این خوبه، بیان خوبیه که عروض و اتصاف تو خارجه، اصلا معنیش یعنی هر دو باید تو خارج باشه، هر دو باید به هم متصف بشن، اصلا همیشه تو خارجه. حالا اونایی که میخوان توجیه کنن میگن که درسته او برابر اصالت وجود، معنای این جمله این استش که در واقع عروض و اتصاف به حسب منشأ انتزاع بیرونه.
بعد این فرق معقول انسانی و معقول اولا حیث اندماجی و حیث تقریبی که دارن، این نحوه عروضشون که مثلا حالا بنابر قول مشهور که میگه عروضشون تو ذهن معقول ثانی فلسفی بعد چیز باشد. آره عروضشون چیز،
آره دیگه عروض در ذهن، اتصاف در خارجه.
اون خدشه بهش نداریم، فقط این که ما بخوایم بگیم وجود محمولی هم تو خارج داره، یا اصلا کلا این ملاک برای معقول ثانی فلسفی رو میخوایم خراب کنیم.
وجود معمولی هم صدرا میگه داره در خارج،
معقول ثانی داره ولی به وجود متن،
به وجود متن مثل ماهیت هم همینجوریه.
ماهیت هم فرقشون خیلی ظریف باید بشه، از این جهت که حیث اندماجیشون فقط
همین میشه. یکی این میشه که به لحاظ ادراک تفاوت داره، تو فضای ادراک اون اول ادراک میشه، اون در دل اون ادراک میشه.
حالا صد بخش ما چرا ماهیت و حیث شأنی نگیریم؟
برای خود وجود،
برای خود وجود خاص.
شأن در جایی هستش که زیشن دارای حدود متعدد باشه که هر یکی بشه یک شأنش، مثل شأن توش این نقطه نهفته است.
خب الان اون معقول ثانی ها شأن حساب نمیشن؟
نه میشه بازم میگه استعاره ها باشیم این نکته رو. البته از یک جهت شما به همه رو اونها بگوشن اینم بگوشن هیچ اشکال نداره، چون همه صفات وجود هستن، توجه کردید؟ ولی اصطلاح رو مراقب باشیم. اصطلاح در حقایق اندماج، همین حقایق اندماجی هم گفتن شؤون ذاتیه.
پس میشه
برای شؤون اندماجی، آره برای شؤون میتونید مراتب درست معانی، ولی اونجایی که ما شأنیه رو از مثلا اندماجی و از نفادی جدا میکنیم، اونجا برای شأن یک معنای ویژه لحاظ کردیم. جایی که ما یک متنی داشته باشیم که محدود به یک ویژگی بروز یافته نباشه، چند ویژگی بروز یافته داشته باشه، اون یک وقتی مقابل هم قرار میدیم اونجا یک اصطلاح خاص در نظر گرفتیم، و الا شما به نحو مطلق همه اینا رو میتونید بگید شؤون وجوده، این اشکال نداره.
اسمم
خواهش میکنم. رای نداریم اینه ما، و خب میگیم خداوند قدیره، هیچی نمیفهمیم، چه خلاف وجدانه که ما میفهمیم خدا چی داره میگه،
که حالا جزئیاتش تحلیلش
ما تو جایی که میتونیم میریم جلو دیگه.
حالا چرا راهش این باشه که اول تو خودمون تحلیل کنیم بعد بگیم اونایش که نقصر از باری نقد کنیم؟ مثلا
بهترین راهش اینه دیگه، راحت ترین راه، طبیعی ترین راه اینه دیگه. چطور چیکار کنیم ما؟ ما قدرت رو باید یه جایی نمونهی بشناسیم دیگه، بهترین جا در خودمونه دیگه. راه طبیعی اینه
دیگه، مثلا مستقیم از فرض کنید روایات یا آیاتی که مرتبط با قدرت خداست بریم.
باشه اونا رو میخوای بفهمی یا نه؟ هر اونا رو که میتونم همون یه کلمه قادر، قدرت، یه چیزی ازا قدره، و قدره ها چی مثلا؟ قدره یعنی چی؟ یه جوی نمونهی بود اینه، قدرت اینه، متوجه کنی
باید من روش عام میبره روح معنا ظاهرا ایشون همین کار همیشه
میکنه بله درست همینجا همینه ما غیر از این راهی نداریم برای شناسایی مفاهیم و اینها ما باید اینا رو نشون بدیم کجاست چرا
یه بار از تشبیه به تجزیه رفتن یعنی اول بگیم خودمون بفهمیم چیه یه چیزی شبیه ماه اونی که تو واجب هست بعد آروم آروم منزهش میکنیم
تجزیهش میکنیم میریم بالا درست چون تمام صفات غیر از صفات اختصاصی باری تعالی تمام صفات میگن هم جنبه تشبیه داره هم جنبه تنزیه داره هر دو جنبه توش وجود داره به لحاظ اصل این صفت تشبیهه به لحاظ خصوصیات و ویژگی‌ها تنزیهه طوری. من فکر کنم من کتاباشون رو خوندم کتابش رو ولی خب از همین دوستانی که مرتب در تماس بودن هم میشنیدم که ایشون چه میکردن
باباشون کلاس میشنیدن دعوا رو بردن گفتن دعوا سر حمله بوکوه تو اصلا دعوا سر حمله بوکوه و حمله شایه سر جبتشون به اصلاح و به اصلاح دارن فقط دعوا سر این که حمله بوکوه که یعنی تمام واقعیت یه شیعه
یعنی اینکه نسبت وجود با واقعیت هوهوه با واقعیت ولی نسبت ماهیت با واقعیت زوهوه
فقط هم شایسته
یعنی مثل واقعیت زوهو بگه خوبه یعنی ماهیت نسبتش با واقعیت زل واقعیت هست این بگه خوبه اش کنم
چون اگه چیزی باشه شما مثلا یه بحث دو جانبه باشه شما مهاجم میگید تا این بحث
اصلا من باید همه حرفایشون اولا ببینم
نه خودشون میام مطرح کنیم قبلش باید ببینیم
ایشون ببینه ما نقد کنیم
نه دولت هم که
مثلا
دو
باشه
منظور این که یه نظریه طبیعتش اینه دیگه یک نظریه پرداز میشه یکی مثلا نقد
نظریه یعنی
مثلا ما دیگه
ما اونجا بشینیم ببینیم دقیقاً
محل اختلاف کجاست خب این لازم اگه اینجوری باشه ما باید همه حرفاشون رو ببینیم دیگه
نه خب همونجا طرف
همونجا خودشون طرف
نه که یکی نظریه پرداز بشه
آه.
یعنی یه جوری مبارزه
یه گفتگوی دو جانبه در مورد اصالت وجود مثلا
این اختراع ها میزنن اینجوری بهتره مثلا فرض کنید یک جلسه فرض کنید که جناب صاحب وجود بیان طرحشون رو بگن تمام طرحشون رو بگن و بعد اونجا نقد بشه بدون این که طرح بدیل گفته بشه یعنی نشون داده بشه که مثلا صدر اولا صدرای میگه یا نمیگه اصلا میتونه صحیح باشه این حرف یا نه خود به خود در دل شرف اونم در میاد اون طرف مقابلم در میاد یا برعکس مثلا فرض کنید که از این طرف کسی بیاد طرح رو کامل توضیح بده بگه مراد اینه 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 اینم قرائنش اینه شواهدشه بعد مثلا فرض ایشون بگه نه اینجا با اونجا جور در نمیاد اینطوری
ما تا یه حدی اونجاشو دیدیم هم تو بیان حضرت عالی هم تو بیان مثلا آیه حدودیت یا امثال ایشون اون نقاط اعترافش به جوری توی گفتگو چه وقتی بس دعا میشه اون نقاط دقیقاً
خودشون نشون میده. مثلا میشه 10 تا سوال چیزام آماده کرد، 10 تا سوال کلیدی که مثلا پله پله بیاد تا نقاط چیز معلوم.
این خوبه آره. این خوبه.
ایشون هم آخرش هم باز هم منشأ انتظار رو میگه در مورد ماهیت.
آره.
حال مثلا فهمید. بعد
نظر نسبت منشأ انتظار رو با اون متن وجود چی میگیره؟
میگم هم با ترکیب شما با خاطی کاری چیز
جدید. مکاتب استفاده
کنید. ایشون نظر خاص خودش در مورد ماهیت اینه که من شنیدم خودشون سر کلاس میگن شنیدم که میگه ماهیت متنم نشون میده فقط نفاد
متن رو هم نشون میده مثلا نفاد همین کار میکنه من نفاد همینه مثلا مظهر نسبتش با ظاهر همینه مظهر نفادیه اصلا نفاد توی وجود به همین معناست
یعنی متنم نشون میده
آره دیگه خود هست
حالا ما این طرح رو بگیری کنیم
نظر شما چیه؟ شما مثلا باید هویت رو عرض کنیم به فکر پسرهای جوادی هم بودیم که مثلا ما نماینده نظرات ایشون یه چیزی بشه که این حل بشه، چون خیلی بنیادیه. هر جا ما میریم هر جای فلسفه درس میداریم آخرش به این اختلاف اینجا برمیگرده.
اشکال نداره، خوبه.
مثلا تو مؤسسه ما بذار صحبت کنیم یه
خیلی هم مثلا چیز رسمی بشه که دست پاگیری باشه به رسم.
خوبه، ولی خب چون آیا عبودیت هست و آیونه نا بلازه شرط سنی و نام نگاه کنیم، بس حاجه ها رو باید چیز کنیم، آیا از اونا رو باید درک کنیم.
عبودیت خیلی بزرگترم
شما؟ بله از حاجه ها هم بزرگترم، 55 سال فکر کنم باشه شما، فکر کنم اینطوریه. خیلی آیا عبودیت متواضع هست، خیلی زیاد. تو جلسات اینا مثلا راحت، من تخصص ندارم، من اینجا رو نمیدونم، نه به جوری که جدی ها، یعنی جوری نه جوری که مثلا مثلا صرف تواضع و مثلا بخواد چی باشه، نه خیلی قاعده ای اصلا داره. یعنی من حس کردم تو جلسات اینا که نه اینجا راه من نیست، اینجا اینها رو کار نکردم، اینجا رو کار کردم، اینجا رو کار، یا این سوال جدیدی بود من تا حالا متوجهش نشده بودم.